أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما منتهي شد به یک مسئله از مسائل موجود در بحث مهریه. مسئله اینه، اگر والد برای ولدش عقد رو خون، نکاح رو منعقد کرد و چون ولد معسر هست، یعنی فعلا مالی نداره که به عنوان مهریه پرداخت شود، اینجا کی مهریه رو داد؟ آقایان، والد. دیروز گفتیم دیگه، اگر والد عقدی برای ولد صغیر بخواند و بعد ولد معاصر باشه، اینجا کی باید مهریه رو بده؟ والد، با توجه به این خصوصیت. حالا والد مهر رو داد به خاطر این که ولد معاصر بود. سبی اگر بالغ شد قبل از دخول، آمد و خانم رو چکار کرد؟ طلاق داد. اینجا چی میشه؟ یک، آیا نصف مهر برمیگرده یا نه؟ دو، اگر برگرده برای والد یا برای ولد؟ چرا این سوال آیون مطرح شده؟ به خاطر این سوال مطرح میشه که اگر در شرایط عادی زوج و زوجه ای ازدواج کنن، قبل از دخول مرد خانمش رو طلاق بده، اینجا عرض کردیم که نصف مهر بر میگرده به مرد، و قبلن هم گفته بودیم که به مجرد انعقاد عقد تمام المهر رو خانم مالک میشه. حالا سوال، چرا میگیم استعاده؟ به اعتبار همین جهت. آیا میشود بگه که مهر نصفش باید برگشت کنه یا نه؟ این حرف اول. حرف دوم، اگر نصف مهر برگشت کرد مالکیه. از یه طرف باباست که پول رو داده بود به عنوان مهر، پس به ذهن میزنه مال پدر باشه. از یه طرف بالاخره کی طلاق داده؟ پسر طلاق داده، و پسری که حالا بالغ شده، پس باید نصف مهر برگرده به جیب پسر. کدام یک درسته؟ دو تا سوال داریم و این دو سوال دو تا جواب میده. نه، شاید هم میبینه که این پسر سفید بخ نمیشه با این ازدواج و راضی به طلاق میشه، حالا چون پسره هم بالغ شده دیگه. اینجا مرحوم محقق در کتاب شرایع ایشون فرمودن لو دفع الابو المهره و بلغ السبی فتلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد. ایشون میفرماید نصف مهر که قطعا باید برگرده، چون طبق ضابطه از اتفاق خاصی نیفتاده. هر که مهر رو داده که داده، در روایات و در ادله گفتن اگر طلاق قبل از دخول ثابت بشه و محقق بشه، مهر باید نصفیش بگید برگرده. پس در نصف مهر برگشتن که تردیدی نیست، ادله فراوان داشتیم در این زمینه، روایات متعدد. انما الکلام در این که به جیب کی برمیگرده. مرحوم محقق میگن به جیب ولد برمیگرده دون الوالد. چرا؟ چون در واقع به قول ایشان این نیمه ای که برمیگردد به عنوان هبه به ولده. یعنی حالا که زنشو از دست داده به خاطر طلاق، یک هبه ای به این ولد بشه، یک نرمه دلش آروم بگیره، چون نصف مهر برمیگرده تو جیب ولد. به اضافه این که از نظر روحی روانی باز زمینه اقدام بعدی برای ازدواج هم براش فراهم میشه. یه نصفه مهری که داره، حالا یه نصفه هم بالاش میگذاره میره یه زنی شبیه همون از نظر موقعیت اجتماعی میگیره، یا اصلا یه خانومی میگیره به همین نصف مهر. یعنی اسلام نمیخواد قدرت مالی مرد از بین بره و جلو به ازدواج بعدی چی بشه؟ گرفته بشه. آری اگر مواقعه و دخول صورت گرفته باشد، او باز تابع یک سری خصوصیاته که به جهت اون خصوصیات شارع مقدس فرموده که دیگه حق برگردوندن نصف مهر و گرفتنش رو ندارد. بعضی از حکمش رو شاید ما بفهمیم و بعضی از حکمتهاش هم شاید نفهمیم. خب مرحوم محقق میگن دلیل اول لأن ذالک یجری مجرى الهبة له. دلیل دوم ایشان میفرماین اصلا طلاق یک سبب مملک جدیده. یک سبب مملک چی بود آقایان؟ نکاح بود. مملک کی بود؟ بگید. تملیک کننده طرف مرد بود. متملک و تملیک شونده کی بود؟ خانم بود. خب با نکاح مرد تمام المهر رو تملیک کرد به خانم. اگر یادتون باشه قبلا هم گفتیم با طلاق در واقع یک برنامه جدیدی صورت میگیرد. باید نصف اون چیز که تملیک شده برگرده. چرا نصفی باید برگرده؟ چون طلاق واقع شده. پس طلاق میشه سبب مملک جدید. اون موقع مملک مرد بود، تمام المهر را تملیک میکرد، الان مملک خانمه و نصف مهر رو تملیک میکنه. پس اینم دلیل دوم برای این که کی این مهریه نصف رو بگیره؟ شوهر. درست شد؟ شوهری که پسر اون مرد بوده. این هم دلیل دوم. و طلاق فسخ کننده عقد نیست، اشتباه نکنید. اگر طلاق سبب فسخ عقد بود یعنی همه چیز باید برمیگشت سر جاش. یکی از چیزهایی که برمیگرده سر جاش نصف مهره. البته تمام المهر نه، به خاطر خصوصیتی نصف مهر و باید برمیگشت سر جاش، میرفت تو جیب شوهر تو جیب پدر دیگه. و حال این که ما میگیم نه، طلاق فسخ نیست، یک سبب مملک جدیده و به این اعتبار نیمه مهر میره تو جیب پسر. این هم دلیل دوم. بعضی بر مرحوم محقق اشکال کردن. اولا این که مهر به منزله هبه هست. خب هبه ایشون میفرماین که اولا اگر به منزله هبه باشه کی باید برگرده؟ تا وقتی که این هبه موهوب، تا وقتی که این موهوب به قوت خودش باقیه. اگر آمد و اینو مصرف کرده بود خانم، دیگه اصلا اصل بازگردوندنش اول کلامه، منتفیه، سالبه به انتفاع موضوعه. در هبه زمانی میشه پس گرفت که این به قوت خودش باقی باشه. اگر آمد و خانم مصرف کرده و تمام شده، این نیوه در کار نیست. پس اگر هبه بخواد باشه این مطلب هست. خب ایه اشکال به کلامه
از منظور محقق از هبه این که خود ماهیت این مهریه.
بله من نه، هر دوش میدونم، میدونم چی میخواد بگید. من با توجه عرض میکنم برگردوندنش هم ممکنه بازی نحوه هبهی باشه. حالا یا برگردوندنش هم هبه است یا حداقل اعطاش به صورت هبه است. خب هبه رو هم بله 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 دیگه بله شرطه، شرطه اگر هبه باشه و با قوت خودش دیگه باقی نباشه مثلا چیزی واجب نیست برگردونن. پس این که هبه در حالی که ما میگیم باید حتما نصفه رو برگردونن. پس آقای محقق معلوم میشه، محقق حلی رحمت الله علیه، معلوم میشه این هبه نیست. دلیل اول شما مخدوش شد. دلیل دوم چی بود؟ ایشون فرمودن بگید سبب مملک جدید. بله قبوله، طلاق یک سبب مملک جدید برای زوجه، البته تا وقتی که دخول و مواقعه صورت نگرفته باشه. این سبب همینطوره. خب حالا پس معلوم شد چقدر باید برگرده؟ نصف. اون نصف مال کیه؟ مال شوهر. مرحوم صاحب جواهر در جلد 31 صفحه 129 فرمودن که حتی لو دفعه عن السبی الموسر تبرعن او زمنه عن کذالک. از وقتی بابا به اعتبار این که پسرش معصر بود مالی نداشت داده بود، گفتیم به کی برمیگرده؟ به پسر. اما حالا اگر آمد و سبی موسر بود ولی بابا آمد از باب لطف گفت پسرم من مهریه شما رو میدم، از اول اینجوری قرار گذاشت توی عقد، مهریه رو معین کرد و گفت این مهریه بر علی ذمتی باشه، خب این اشکالی هم نداره. ایشان مرحوم صاحب جواهر فرمودن حتی در این صورت هم اگر طلاق داده بشه اون نصفه بر میگرده باز تو جیب پسر. سر این که تو جیب پسر بر میگرده این نیست که چون پسر مؤثر بوده حالا یک مالی رو دارا بشه، نه خیر، حتی اگر موسر بوده و بابا گفته بابا جون در عینی که پول داری مهریه‌تو من میدم، از اول مهریه رو بر ذمه خودش گرفته، بازم صاحب جواهر میگه عند الطلاق و قبل الدخول اون نصف برمیگرده به جیب پسر. چرا؟ به همین دلیل طلاق سبب مملک جدیده و در این سبب مملک باید به کی تملیک بشه نصف مهر؟ به پسر. این هم فرمایش ایشان. بعد صاحب جواهر میگن بل لا فرق بین الولد و الاجنبی فی ذلک فضلا عن الکبیر. میگن حتی اگر نه پسرش هم نیست، یک اجنبی بچه همسایه چونه، بابا هم میگه که از بس من دوست دارم عقد ازدواج رو، میخوام منم در ثواب این عقد ازدواج سهیم باشم، پسر همسایه مهریت با من، مثلا هم مهریت با من، در این صورتم فرقی نمی کند. لذا باز اگر والد به جاش یه اجنبی بود آیا تو جیب اجنبی بر میگرده؟ نه. عرض کردیم طلاق سبب مملک جدیده. این شعار رو یادمون نره هر وقت این شعار. خب حالا سوال، کی گفته که طلاق سبب مملک جدیده؟ اینا باید ادعاشو اثبات کنید. خب این دیگه جاش تو کتاب و طلاقه، ولی از ادله ما استفاده می کنیم که در مواردی که کسی که تأثیر گذار بوده در پرداخت مهریه بعدن طلاق صورت گرفته، اینجا تصریح میکنن بر میگرده تو جیب کی؟ توی جیب شوهر. خب جان؟ بله دیگه، بله. بله بله. ولی کن از مجموعه ادله استیناس میشه این جهت. خب تا اینجا مسئله ما بیان شد و گذشت. به نظرم میاد با بیان این مقدار از مسائل ابحاثی که محل ابتلا بود در مهریه تقریبا این ابحاث بیان شد و به همین مقدار ما بحث مهریه رو به پایان میرسانیم. مسئله جدید که بسیار بسیار محل ابتلاست اینه که آیا اولیاء عقد کیانند؟ بحث بسیار محل ابتلایی که مسئلتون فی اولیاء العقد. در این مسئله ما چندین مطلب داریم. مطلب اول اینه که آیا ولی عقد ولی بر اون سبی یا سبیه در بحث عقد ازدواج کیست؟ عقد ازدواج رو داریم میگیم ها، سبی و یا سبیه خودشون که عقد ازدواجشون متمشی نمی شود، آیا سبی این پدر هست، مادر هست، جده، جده، اگر جدی یا جدین من طرف الابن فقط یا من طرف الاب بل امن و هاکذا. این مطلب اول. در مورد این مطلب اول باید عرض کنیم نسبت به این که پدر و جد پدری برای صغیر ولایت، صغیر و صغیره دیگه واضحه، ولایت در ازدواج دارن امریست که اجماع علماء امامیه پاش خوابیده که پدر و جد پدری ولایت دارن. حالا ما میخوایم بحث کنیم ها، فعلا داریم ادله موجود رو میگیم. پس این اجماع و این اجماع رو مرحوم شیخ طوسی در خلاف، مرحوم علامه هلی در تذکره و دیگران و دیگران اشاره کردن. اصل این که پدر و جد پدری چیان آقایان؟ ولی بچه هن در عقد. این حرف اول. حرف دوم، در اینجا ما روایاتی داریم. آیون دارید آیه محمدی؟ اولین روایت کتاب شریف وسائل جلد 20 صفحه 292 ابواب عقد نکاح باب 12 حدیث اول بخونید. جلد 20 صفحه 292 ابواب عقد نکاح باب 12 حدیث اول. محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی. ما قبلا اثبات کردیم که سند شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی بنابر اون چه در مشیخه هست سند صحیحه.
محمد ابن
ابی عمر، صفوان ابن یحیی، علا ابن رزین، سند صحیح هست. بله سند صحیح هست و مشکلی نداره. ان ابی جعفر علیه السلام فی السبی یتزوج السبیه، یک پسر کوچولو با یه دختر کوچولو ازدواج میکنن، یتوارثان یعنی اینا زن و شوهر تلقی میشن دیگه، حالا که اگر یکیشون خدای نکرده از دنیا رفت به دیگری بگید ارث تعلق میگیره. روشن های کوی؟ خب فقال علیه السلام اذا کان ابواهما اللذان زوجهما فنعم، اگر پدر و مادر اون دو نفری باشن که این معذرت میخوام دو پدر کسانی باشن که عقد ازدواج رو بین اینها منعقد کردن بله. چرا؟ از این چی میفهمیم؟ میفهمیم که دو تا پدر حق انجام این کار رو داشتن و این اثر هم بر این عقد مترتب شده. البته حق انجامش رو بنده عرض میکنم شاید نداشتن، شاید نداشتن، ولی خب بعد اگر نداشتن خب علت این ارث چیه؟ پس معلوم میشه زوجیت محقق شده. من میخواستم یه القاء شبهه‌ای کنم اون رو نگهش داشتم، منصرف شدم. میخواستم بگم ممکنه بگیم که ارث میبرن ولی پدر و مادر حق نداشتن، حالا که انجام دادن شده فضولی. اینو میخواستم بگم. حالا این حرف بنده رو فعلا داشته باشید. پس فرمودن اذا کان ابواهما اون دو نفری که زوجهما فنعم، قلتو محمد ابن مسلم میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم فهل یجوز طلاق الاب، نکاح که معلوم شد اب میتونه انجام بده والد، آیا طلاقم میتونه انجام بده؟ فرمودن خیر. فقال علیه السلام لا. این یک صحیحه. صحیحه دوم همین باب، باب 11 معذرت میخوام، باب 11 حدیث اول جلد 20 صفحه 289 پیدا کردید؟ حدیث یکم بخونید، باب 11 حدیث یک. محمد ابن یعقوب یعنی مرحوم شیخ کلینی، محمد ابن یحیای عطار، احمد ابن محمد، چه عیسی چه خالد،
باز
کم رزین علای ابن رزین، سند بازم صحیح هست، یعنی عدل امامی 12 امامی فرمودن. خب این سند باز صحیح هست. ان احده ما علیهم السلام قال اذا زوج الرجل ابنت ابنه، یعنی دختر از نوه نوه پسریش رو، یعنی دختر پسرش رو، خب نسبت به پسرش که ولایت داشته نسبت به نوش، اذا زوج الرجل ابنت ابنه ابنت ابنه فهو جائز على ابنه، این جائز ولبنهی ایزن ان یزوجها، یعنی این یک چیزی بوده که بر علیه ابن خودش میتونسته همچه کاری انجام بده، یعنی ولو پسر راضی نبوده جد میتونسته این کار رو انجام بده. ولبنهی ایزن ان یزوجها، البته پسره اون بابا بزرگه که میشه پدر این دختر، این هم میتونه دختر رو به ازدواج در بیاره اگه بابا بزرگ هنوز به ازدواج در نیاورده بود. فقلتو فان هوا، خیلی قشنگه این سوال، فان هوا ابوها رجلا، بابا دوست داره که این دختر با فلانی ازدواج کنه، و جدها رجلا، یعنی هوا جدها رجلا، این از موارد تعارض در واقع، پدر جان آره محل ابتلاء هم هست، پدر بزرگ میگه که این خوبه با فلانی ازدواج کنه، بابا میگه خوبه که با فلانی، بابا میگه با او ازدواج کن، بابا بزرگ میگه با این، چه باید کرد؟ هر کی گفت فقال الجد اولا به نکاحها، چون خود این پسر باز یک سری احکامی در اعتباد با پدر داره، اطاعت پدر واجبه، چی چی چی، اینجا شارع مقدس نظر جد رو بر نظر پسر مقدم کرده. من عرض میکنم عبران امر بین اقل، یعنی قدر متیقن اگر به حرف جد بکنه یقین داره به وظیفه عمل شده. چرا؟ چون بالاخره یا جد در عرض پسر خودش ولایت داره یا بر ولایت پسر مقدمه، چون باز خودش بابای این پسره، یا هم مساویان. اینجا قدر متیقنش اینه که حرف کی مقدم باشه؟ پدر جد. خب این یک روایت دیگر در این زمینه. روایت سوم، روایت وسائل جلد 20 صفحه 275 ابواب و عقد نکاح باب 6 حدیث اول، بخونیدش.
محمد ابن یعقوب
کلینی،
محمد ابن یحیی،
محمد ابن یحیی عطار،
احمد ابن محمد،
احمد ابن محمد ابن عیسی،
محمد ابن اسماعیل ابن
بزی، اسماعیل ابن بزی، سال تو ابوالحسن علیه السلام، اینم با سندش صحیح هست. بله میگه از حضرت سوال کردم ان السبیه یزوجها ابوها، یه دختر بچه ای رو باباش به عقد ازدواج یک پسری در میاره، ثم یموت و هی صغیره، باباه از دنیا میره در حالی که بچه هنوز چیه؟ صغیره، زیاد محل ابتلا هم هست. خب فتکبر قبل ان یدخل بها زوجها، قبل از این که عمل مواقع صورت بگیره دختر کبیره میشه، به سن تکلیف میرسه. یجوز علیها التزویج او اول امرو الیها، آیا هنوز اون تزویج به تعبیر من بر اون تزویجی که بود هنوز جائز و ماضی و گذراست؟ شاید یجوزو اینجا به معنای نافذون باشه، آیا این تزویج نافذ کماکان او الامرو الیها یا نه،
دیگه حالا میگیم این اختیار به دست دختره، نگفتن یا باطله، اختیار به دست دختره، دلش بخواد باقی میمونه، دلش نخواد باقی نمیمونه بر زوجیت. قال یجوز و علیها تزویج و ابیها، که پس کی ولایت داشته؟ پدر ولایت داشته، پدر ولایت داشته. ما دنبال اینیم که ثابت کنیم پدر و جد پدری ولایت دارن. روایت بعدی روایت عبدالله ابن سلته، این روایت در وسائل جلد 20 صفحه 276 ابواب و عقد نکاح باب ششم حدیث سوم بخونید. مرحوم کلینی، ما قبلا گفتیم عدت من اصحابنا های مرحوم کلینی همیشه درشون قدر متیقن یک نفر عدل امامی هست، لذا از جهت عدت من اصحابناش مشکلی تولید نمیشه. بعد احمد ابن محمد ابن عیسا، حسین ابن سعید با حسن ابن سعید، ابن سعید الاهوازیان، دو تا برادرن، پسر سعید اهوازی هن و این دو سقم و مشکلی نداره، عدل امامی هن. آره. بگه از امام صادق سوال کردم، ان الجاریت صغیره یزوجها ابوها، باباش ازدواجش داده، لها امر اذا بلغت، آیا کار به دستش هست وقتی بالغ شد؟ کنایه از اینه که آیا اختیاری چیزی داره یا نداره، تعبیر کنایه ایه. قال لا لیس لها مع ابیها امر، وقتی باباش هست دیگه کار به دست او نیست. البته این کی بوده؟ جاریه صغیره بوده، اصلش جاریه صغیره بوده، حالا الان آیا وقتی بالغ شده اختیاری دارد یا اختیار میتونه به هم بزنه یا نه؟ بگه که با اجازه من نبوده پس بی خوده. بله خب، نه نه خیلی بله. بعد جان، نه نه خیر، حق فسق نداره. قال و سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء علها مع ابيها امر، اگر باکره ای بوده و بعد از باکره بودن خارج شده، آیا بازم حق نداره یا نه این دفعه دیگه در قبال پدرش برای خود او هم حقی هست؟ قال لیس لها مع ابيها امر ما لم تكبر، تا قبل از کبر حرفی و کاری به دست خودش نیست، اما حالا بعد از کبر چه می شود؟ انشاءالله خواهد آمد. ولله الحمد.